کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
چه کردی امروز با این یک ساعتی که اضافه شد به فرصت بیداریت، از آن هنگام که دانستی یک ساعت به عقب برگشته ایم؟ من امروز یک ساعت دلتنگ تر، یک ساعت بیشتر دوستت داشتم. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی به شما سلام میکنم. هر جای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، یک بار دیگر در پیشگاه شما به طرح دیدگاه ها و دغدغه های فرهنگی، ادبی و هنری میپردازیم. امروز چهارشنبه است. در چهارشنبه های پیشنهاد، دیدگاه های شما، پیشنهاد های شما شنیدنی است. البته فعلا ما دسترسی به اینترنت نداریم، ولی منتظریم به محض اینکه ارتباط برقرار شد، از رهگذر شماره پیامک 30900 پیشنهاد های شما رو میتونیم بشنویم و مطلع بشیم. خب عزیزان، سپاسگزارم از اینکه رادیو ایران و کافه هنر رو برای شنیدن انتخاب کردید. یک بار دیگر از شما دعوت میکنم، اگر گمان میبرید موضوعاتی هست که ما از طرح اون در برنامه غفلت میکنیم، به ما یادآوری کنید، بفرمایید که در برنامه بهش بپردازیم. اگر نقدی هم دارید همینطور از راه شماره پیامک 30900 به ما میرسد، یا شماره های تلفن 220 5009 و 220 486 پذیرای صدای عزیز شماست. عزیزان، آغاز هفته دفاع مقدس رو گواراباد میگوییم با یاد و خاطره شهدای بزرگوار دفاع مقدس، همه کسانی که از جان گذشتند برای اینکه خانواده ها سلامت باشند، مرز برقرار باشد و فرهنگ ایرانی پایدار بماند. یاد همه شهدای دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی گواراباد. یک گزارش بشنوید از خانم تینا میرکریم.
در هفته دفاع مقدس بیش از هر زمان دیگری می شود از ادبیات و هنر دفاع مقدس گفت. در این بخش از دو هنرمند این حوزه یاد می کنیم. آقای ابوالقاسم طالبی، یکی از هنرمندان سینما، از ساخت فیلم های حوزه دفاع مقدس می گوید.
ببینید، سینمای دفاع مقدس دو چیز باعث ساخت کار می شود. یکی انگیزه افراده، یکی هم توفیق. من این دوتا را قائلم، بقیهش به نظرم فرعه. نه اینکه فرعیات مهم نیست، ولی اصل ایناست. توفیق چیست داشته باشه برای بچه های ناب دفاع مقدس فیلم بسازه، در مورد اون حوادث نورانی فیلم بسازه. یکی هم انگیزه داشته باشه، یعنی براش این مهم باشه که خودشو به آب و آتش بزنه که این فیلم بسازه. وقتی این دوتا تأمین شد، بقیهش با خودش میاد. تا حالا فیلمایی هم که کار کردم همین بوده. هیچ کس فرش قرمز کار نمیکنه. بالاخره سخته دیگه، کار سخته. باید تحقیق کنی، باید بری، باید بیای. بالاخره زحمت داره دیگه. باید توجیه کنی افرادی که در این رابطه هستن. ولی خب تو اگه انگیزه قوی داشته باشی و توفیقش هم داشته باشی، خب کارو انجام میدی دیگه. مثل همه کارهایی که انگیزه داریم و به سرانجامش میرسونیم.
انگیزه شما برای ساخت فیلمای دفاع مقدس چی بوده؟
من فیلمامو همه رو تقدیم میکنم به ساعت مقدس از صحرا. امیدوارم که ایشون هم من قبول کنه، به این عنوان که بالاخره بچه‌هایی که اونجا بودن و خونشون ریخته شده، اینها نابترین و والاترین و متعالیترین انسان‌هایی بودن که خداوند انتخابشون کرد. این فرشته ها بودن. لحظه‌ای که به شهادت میرسن فرشتگونه بودن، انتخاب میشن. و آدم دوست داره راجع به آدم‌های الهی و انتخاب شده ها فیلم بسازه، که وقتی از این دنیا رفت، چون عمر خیلی کوتاه، مدت وقتی محضرشون رسید، اونها شرمنده اونها نباشه.
یکی از کتاب‌های حوزه ادبیات دفاع مقدس که بارها تجدید چاپم شده، کتاب یک شنبه آخر نوشته خانم معصوم رام‌هرمزی است. ایشان که خود در دوران جنگ تحمیلی از امدادگران بودند، خاطرات خودشون رو در این کتاب مکتوب کردند.
من از شروع جنگ امدادگر بودم تا سال 65، تا بعد از عملیات ورفجهش.
و این کتاب یک شنبه آخر رو بر اساس خاطرات خودتون تنظیم کردید؟
بله بله.
چه بخش از خاطراتتون رو انتخاب کردید که بنویسید؟
من با توجه به این که همیشه اعتقاد دارم اشخاص که در جنگ بودن باید از قبل از جنگ شروع بکنم و در واقع اون پس زمینه زندگی خانوادگی، تربیتی و اجتماعی خودشون رو بگن، توی این کتاب در یه قالب تکنیکی در واقع بازگشت به گذشته، همون فلشبک، توی فصل اول کتاب مرتب برمیگردم به عقب و از کودکی میگم کجا بزرگ شدم، پدرم کی بوده، مادرم کی بوده، چه اعتقاداتی داشتن و من تو چه شرایط و زمانی شکل گرفتم. بعد وارد بحث جنگ میشم و تا پایان عملیات بیت المقدس رو اونجا مطرح میکنم خاطراتش رو.
چی شد دست به قلم شدین خانم رام‌هرمزی؟
من از زمان جنگ دفترچه یادداشت داشتم، کتاب یک شنبه آخرم گفتم، یعنی مرتب یادداشت روزانه مینوشتم و با مسائلی که برخورد میکردم یه کدایی از اون اتفاقاتی که میافتاد رو کم و زیاد مینوشتم، یعنی به نوشتن و خوندن علاقه داشتم از دوره کودکی. ولی جنگ که تمام شد و من بعد از جنگ رفتم درس خوندم و معلم شدم، سر کلاس های درسم همیشه مواجه میشتم با بچه‌هایی که دخترای دبیرستانی که علاقه من بودن که خاطرات دفاع مقدس رو بشنوم. خیلی وقتا به شکل شفاهی براشون خاطرات رو میگفتم، ولی بچه‌ها دوست داشتن بیشتر بدونن و بیشتر بشنوم. جوری شد که ما با کمک همین بچه‌ها خاطرات رو از یک دوره شروع کردیم، نوشتیم و همین بچه‌ها به من کمک کردن در واقع در تنظیمش. و یه انگیزه خیلی قوی و جدی بودن برای این قضیه. و حالا بعد از نوشتن این کتاب، حالا یک فرصت‌های دیگه هم ایجاد شد برای نوشتن و کلا دیگه ما رفتیم در حوزه ادبیات دفاع مقدس دنبال کارهای نوشتاری مثل مقاله، زندگی نامه یا خاطره.
بعضی وقتا مرور یک سری از اون خاطرات شاید آزاردهنده باشه برای حال شما و مرور بعضی از اون صحنه ها. چطور گذر کردید از این اتفاقات و اینکه دقیق بتونید خاطراتتون رو مکتوب بکنید؟
ببینید، خاطرات تلخ زیاده در مجموعه خاطرات بچه های جنگ، ولی همون تلخی هم به خاطر اینکه با هدف بوده، یعنی آگاهانه اون اتفاقات که رخ داده فرد آگاهانه باش برخورد کرده و پذیرفتهش و سعی کرده حلش بکنه. به نظرم گذره از اونها خیلی کار سختی نیست. شاید به هر حال یه لحظاتی، یک ساعتی آدم رو متأثر بکنه، ولی در نهایت نشون میده که چقدر بچه‌ای که تو اون زمان بودن بچه‌های قوی بودن. یعنی من خودم الان شخصیت امروز هم مقایسه میکنم با اون روزها، خودم رو تو اون روزها بیشتر پیدا میکنم. یعنی فکر میکنم اون روزها با همه مرارت‌ها، سختی‌ها و تلخی‌ها من خیلی قوی تر بودم و خیلی بهتر بلد بودم از بحران های زندگیم عبور بکنم. و شاید مرور این توانمندی و مطالعه این که یه زمانی من تونستم در واقع در مقابل مشکلات اینجور بایستم، یه جورایی شاید کمک بکنه به امروزمون که امروزمون حواسمون باشه، خیلی شکننده و زود از پا در نیاییم، زود تسلیم نشیم، زود خسته نشیم و بیاد اون روزها میتونیم امروزمون هم بسازه.
سپاسگزارم خانم رام هرمزی عزیز از توضیحات شما راجع به کتاب یک شنبه آخر.
امروز با آقای علی رکاب هم همراه خواهیم بود در کافه هنر و به سوالای شما پاسخ میدن. اگر علاقمند به کتابخوانی هستید میتونین تماس بگیرین با شماره تلفن ها 220-5009 و 220-486. به ما بگید که چه کتابی خوندین و دوست داشتین تا کتاب فروش کافه هنر بتونه کتاب دلخواه بعدی شما رو پیش بینی بکنه. اما دوستان عزیز، چند روز پیش درباره مسئله سخنرانی وزیر محترم امور خارجه ایران به زبان عربی در یک محفل جهانی صحبت کردیم، نظرسنجی هم کردیم، درصدی قابل توجه از شما، بیش از 80%، معتقد بودید که باید به زبان فارسی سخن بگویند مسئولان و فرنشینان ایران در هر کجای جهان که می روند، مگر به ضرورت باید به زبان خودشون سخن بگویند، به فارسی زیبا. اما این که دیدگاه شما بود، دیدگاه شما رو منعکس کردیم. برخورد کردم با یک سوال جالبی که شده از استاد ابراهیمی دینانی، این حکیم بزرگ همروزگار ما که انشالله سلامت باشن. از ایشان به عنوان یک حکیم و نویسنده که مسلط هم به زبان فارسی هستن هم به زبان عربی پرسیدم که شما چرا آثارتون رو به زبان عربی منتشر نکردید مثل خیلی از فیلسوفان بزرگ تاریخ ایران که به زبان عربی می نوشتن، برای اینکه اعتباری در بین صاحب نظران عرب پیدا بکنن، در ادبیات عرب، در به هر حال ادبیات عرب امروز ادبیاتی گسترده است و یک اثر مثلا از استاد ابراهیمی دینانی در ادبیات عرب میتواند اعتباری بیفزاید. اما ایشان چه پاسخ میدهد؟ به نظر شما دیدگاه استاد ابراهیمی دینانی چیست درباره اینکه چرا ایشان آثارشون رو به زبان عربی ننوشتند؟ از زبان خود ایشان شنیدن گواراست.
دقیقا وقتی من فارسی بنویسم شهرت کتابام کمتره و در جهان عرب خونده نمیشه و جهان عرب رو خیلی گسترده است. اما خوشبختانه بعضی از کتابام به عربی ترجمه شده، ولی من از اون شهرت صرف نظر کردم که در جهان عرب بشناسن یا نشناسن، به حکم اینکه ایرانی هستم و برای فرهنگ ایران احترام بیش فراوان قائلم، افتخار میکنم، خوشحالم و زبان فارسی که زبان مادریمه می نویسم میخواد شو مشهود بشم، میخواد نشه. همین چند نفر هموطن من منو بشناسن بس. نمیخوام خیلی ادعا نمیکنم، برای که وقتی می نویسم لابد دلم خواد که بخونه. اینجا دروغ نمیگم، تواضع بخواد. من اگر نمیخواستم کسی کتابمو بخونه که نمی نوشتم، ولی هم دو نفر ایرانی که کتاب منو بخونن بر من کافیه.
سپاسگزارم. ساعت 11:16 است دوستان عزیز. تفاخر ایرانی به این است، به فرهنگ ایرانی، به زبان فارسی. و شنیدید دیدگاه استاد ابراهیمی دینانی رو که باید از ایشان به استادان بزرگ دیگر بیاموزیم. اما 30 شهریور ماه یک مرد بزرگ، یک اندیشمند ژرف نگر، یک هنرمند موسیقی رفت تا به راه بپیوندد. در سال 1388 استاد پرویز مشکاتیان. فاطمه باقری از استاد میگوید:
نسل جدید شاید پرویز مشکاتیان رو بیشتر با همین سرود، یعنی رزم مشترک یا همراه شو عزیز بشناسه. اما این همه ی هنر این هنرمند بزرگ نیست. مشکاتیان متولد اردیبهشت ماه 1334 در نیشابور بود. یادگیری موسیقی و نواختن سنتور رو پیش پدرش حسن مشکاتیان شروع کرد و از سال 1353 با ورود به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه داد. داماد خانواده مشکاتیان تعریف میکنه که من در دانشگاه پلی‌تکنیک درس میخوندم و پرویز در دانشگاه تهران. خونمون هم به دانشگاه تهران نزدیک بود. یادم هست وقتی از خونه بیرون می رفتم، پرویز چند تا متکا می زاشت و با مزرابش روی متکاها می زد تا سرعت دستش زیاد بشه. از طرفی صدا هم ایجاد نشه و مزاحمتی ایجاد نکنه. من می رفتم دانشکده و ظهر که برمی گشتم هنوز هم با مزرابش در حال تمرین بود. بعضی روزها به من می گفت ماشینمو بردار و برو دنبال فریدون مشیری. بعد هم کنار هم می نشستن و صحبتهای ادبی می کردن. خیلی شعر حفظ بود. گاهی هم می گفت برو دنبال هوشنگ ابتهاج. مشکاتیان از سال 1356 همکاری با رادیو رو شروع کرد، ولی بعد از واقعه 17 شهریور 57 یعنی جمعه سیاه همراه تعدادی از دوستانش از رادیو استعفا کرد. بعد از اون همراه حسین علیزاده، محمد رضا لطفی، پشنگ کامکار و دیگران گروه موسیقی چاوش رو تشکیل دادن. تعدادی از تصنیف‌های این مجموعه رو که بعدها به سرودهای میهنی مشهور شد مشکاتیان ساخته. اولین قطعه‌ای که ساخت یک تصنیف بود معروف به ایرانی بسر کن خواب مستی. شعرش در رابطه با نفاقی بود که نزدیک بود همون اوایل انقلاب جبهه اجتماعی دانشجوها رو به هم بریزه. مشکلات کردستان هم شروع شده بود و شاعر تو این شعر نگرانیشو از اوضاع و احوال روز نشون میده. مردم دوست بود و دنبال کشف استعدادها و معرفی اونها به جامعه هنری. به همین خاطر از شاگردا و همکارای گمنامش حمایت میکرد. کسانی مثل ایرج بستامی که داغ از دست دادنش تو زلزله بم تا آخر عمر همراهش موند. روایت استاد مشکاتیان رو میشنوید از قطعه وطن من، کاری با آهنگسازی خودشون و آواز مرحوم بستامی.
یک چیزی توی نهانخانه ذهنی هر ایرانی هست و اون ایرانه. برای این جانفشانی میکنن، آهنگ میسازن، عشق میریزن، به موقعش هم شمشیر میکشن. ایرج زمانی که وطن من خون، عشق من در آمد. اون حس میکرد که ای خط ایران، میگین ای وطن من یعنی چی؟
ای خطه ایران مهینه وطن من، ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من.
مشکاتیان از اواسط دهه 70 اجراهای صحنه‌ای و انتشار آلبوم را متوقف کرد و وارد یک انزوای خودخواسته شد. عمر فعالیتش شاید 20 سال هم نبود، اما تعداد آثار موندگارش از خیلی از موسیقیدانهای همدورش به مراتب بیشتر. صدای حسین علیزاده رو میشنوید.
مشکاتیان یک نمونه خیلی جالبی هستش که به ریشه ها خیلی خوب بسته، ولی وقتی که سنت رو میاد تکرار کنه به نظر تکراری نمیاد، بلکه اون ذوق و غریه خودش خیلی اثر خوبی توش میذاره. مشکاتیان ما نمیتونیم بگیم یه موسیقی کاملا خیلی خیلی سنتی میسازه که در واقع تکرار گذشته است. سنتی میزازه ولی تکرار گذشته نیست نظرم، برای همین هم اون زلالی و تراوت در موسیقیش هست.
پرویز مشکاتیان 30 شهریور سال 1388 توی خونش و در سن 54 سالگی بر اثر نارسایی قلبی به رحمت خدا رفت.
در گذشت پرویز مشکاتیان بیروزه ای که از دیار نیشابور به انگشتری موسیقی ایران رسید و امروز با او به داکنان عشق حسرت و زادگاه و خواستگاهش می‌ریزیم.
4 مهر در زادگاهش نیشابور تشییع و در باغ عطار حوالی مقبره عطار نیشابوری به خاک سپرده شد. اون روز گروهی از دانشجوهای دانشکده هنر نیشابور به نشانه عزا سازهای خودشونو کفن پوش کرده بودن. روی سنگ آرامگاهش نوشتن سر و آزاد پرویز مشکاتیان.
دوستان عزیز، یک کنگره سراسری قرآن کریم برگزار می شود، 26 کنگره در زمینه های مختلف، و بنادرم اینجا با دبیر این کنگره صحبت بکنم. جناب آقای دکتر فتحی نژاد، سلام بر شما.
سلام علیکم، عرض ادب احترام خدمت شما جناب شهرزاد و شنوندگان محترم.
زنده باشین. آقای دکتر فتحی نژاد معاون محترم سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان هستند. درباره 26 کنگره سراسری قرآن کریم خواهش میکنم توضیحاتی به ما بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از حضرت عالی و دوستان محترم که فرصتی رو در اختیار ما گذاشتن که بخشی از پیام این کنگره رو خدمت شنوندگان عزیز برنامه تقدیم بکنیم. بنابراین شهرزاد، من دقایق کوتاه در مورد سازمان سمپاد مقدمتا مطالبی رو عرض بکنم و بعد وارد سوال شما بشم. دوستان استحضار دارید که سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان سازمانی هست که اساسا به بحث شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان دانش آموزی در سراسر کشور می‌پردازه، که یادگار مرحوم دکتر اژه‌ای بزرگوار هستن. این سازمان فراز و نشیب زیادی رو طی کرد در طول زمان و نهایتاً یک مدتی گرفتار در واقع مدت خاص در واقع ادغام بشه و حذف بشه. نهایتاً در سال 98 با تصویب شورای انقلاب فرهنگی سازمان احیا شد و اهداف جدیدی برای سازمان تعریف شده شهر شد.
بله.
یکی از مهمترین هدف هایی که برای سازمان به طور ویژه تعریف شد این بود که بحث تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی و شناسایی هدایت و تربیت استعدادهای برتر کشور.
بله.
در دوره تربیت رسمی و مورد جزء هدف‌های اصلی سازمان شمرده شد و اساساً از بحث تمرکز بر روی دانش آموزان در واقع استعدادهای برتر یا همون تیزهوشان در اصطلاح عامه به سمت گسترش چتر آموزش و پرورش برای همه دانش آموزان کشور حرکت کرد. مشخصا برنامه های تربیتی و برنامه آموزشی فرهنگی سازمان دستخوش تغییر شد.
بله.
به طور مشخص و برای اینکه از موضوع حاشیه نرم، در واقع این هست که کنگره قرآن کریم یکی از یادگارهای همین خواهی دکتر رژه مرحوم هست در سمپاد که 25 کنگره سراسری سالها برگزار شده بود و 26 کنگره قرار بود که با تلفیق این در واقع اهداف نوین و این رویکردهای جدید سازمان شکل دیگری به خود بگیرد و به اعلام بشه. خب اسم قرآن، به هر حال قرآن همه چیز ما هست و همه آمال و امید ما هست در روز قیامت و البته راهنمای دنیا و آخرت. برای بچه سمپاد، بچه ساز ما خیلی سوال مهمی بود که آیا در رویکرد جدید دوباره برگردیم به بحث سنتی خودم، خب قرائت و اکتی ویژو اینها، یا اینکه نه میشه روش های دیگری رو هم
بسترهای تازهی رو
دقیقا و نگاه این بود که میتوان دوباره از بستر فرهنگ به سمت قرآن به سمت گسترش فرهنگ، شناسایی فرهنگ و در واقع ایجاد زمینه‌های رشد، خلاقیت و خودباوری در دانش آموزان پرداخت یا خیج. نتیجه این شد که آقای شهرزاد عزیز که ما تونستیم با همت معاونت محترم پرورشی وزارت آموزش و پرورش و اداره کل قرآن ارشد به طور ویژه برای بچه سمپاد این کنگره قرآنی رو پایه‌گذاری کنیم. 26 کنگره از 23 شهریور برگزار شد، رشته قرائت، حفظ و حفظ ویژه و در کنار اون بخشی که می‌خواستیم تغییر بدیم بخش مفاهیم هست. اگر اجازه بدید من بیشتر این بخش رو توضیح بدم، فکر می‌کنم جذاب هست برای شما.
بله خواهش می‌کنم.
شنوندگان عزیزم، به خدمتتون سوال این بود که آیا می‌شود فرد هم پژوهش کند، هم تدبر بکند، هم قرآن پژوه باشد و هم روش ارائه‌اش از روش سنتی کمی فاصله بگیرد؟
خب
اومدن گفتن، دوستان گفتن آقا بیاین ببینیم آیا بچه‌های سمپاد میتونن در قالب نوین و بروز مثل اینفوگرافی، مثل پادکست ها، مثل فلان نگاشته در واقع اینفوگرافی یا تصویر سازی ساخت کلیپ تو این زمینه‌ها ارائه هنر داشته باشن، هنری که برخواسته هست از زمینه قرآن. و نتیجه این شد که در دو محور خودباوری و تمدن سازی ما به دانش آموزان اعلام کردیم که بخش مفاهیم قرآن رو داریم برگزار میکنیم. چگونه اتفاق افتاد؟ دانش آموزان به سایت ما مراجعه میکردن و انیمیشن هایی رو میدیدن که در حوزه خودباوری و تمدن سازی تهیه شده بود ویژه سمپاد. کارتون هایی بودن، انیمیشنی بودن، بچه ها نگاه میکردن. از دانش آموز خواسته میشد آقای شهرزاد حالا برو توی قرآن و فکر کن نمونه ها مصادیق مشابه رو پیدا کنن قرآن، که بخش پژوهش در واقع محسوب میشد.
تدبر یعنی جستن تا مرز یافتن در واقع.
دقیقه من شرط آخه استعداد داریم، به هر حال قرآن در خونه های خیلی از ماها متاسفانه شده لای یک ترمه ای هست رو تاخچه گذاشتن و میگن مقدسه، در حالی که این قرآن تقدسش به این است که ورق بخوره، خونده بشه، بحث بشه، گفتگو بشه در خونه. ما دنبال این بودیم که دانش آموز و خانواده ورق بزنه فرهنگ قرآن رو، قرآن پژوهی رو در خانواده ها زنده کنیم و این اتفاق افتاد. دانش آموزان رفتن و قرآن رو باز کردن از اینترنت، البته از طریق اینترنت هم خیلی کارهای پژوهشی انجام شد که دنبال موضوع تمدن سازی و خودباوری در لابلای آیات قرآن بپردازن.
بله.
این کارو کردن، حالا رسیدن به مرحله ارائه، رسیدن به یک سری ایده ها، به یک سری یافته هایی که میخوان ارائه کنن. روش ارائه چی از مقاله خیر قرار بود فرد یا تصویر سازی کنه برای ما، یا ساخت کلیپ کنه برای ما، یا پادکست درست کنه، یا اینفوگرافی داشته باشه. خب خیلی وقت واسه بالاخره 8م 9م 7م سمپات هستن و البته دوره دوم هم داشتیم و پایه 10م 11م. خب اینا خیلیش ممکن بلد نبودن، بس بنابراین دوباره سازمان شروع کرد یک سری کلیپ های آموزشی از اساتید خواست که بیان اجرا داشته باشن، روش ساخت هر کدوم از این قالب های هنری رو یه شکل زبان دانش آموزی توضیح بدن در سایت. دانش آموز مراجعه میکرد، اینها رو یاد میگرفت، البته گره ها در واقع اون نکات اساسی رو که به کدوم در واقع در نفسار پیشرفته تر میتونه مراجعه کنه. نتیجه این شد که من خودم انتظار نداشتم وای شهرزاد این اتفاق خیلی عجیب و غریب بیفته که حدود 3000 نفر از دانش آموزان ما اومدن،
استقبال شد،
خیلی عالی بود. ای کاش میشد من مثلا صحنه های داوری رو خدمتتون مثلا گزارش میکردن که چگونه مثلا دانش آموز در حد کارشناسی ارشد داره دفاع میکنه از ایدهش برای داورهامون که نشسته بودن آنلاین و داشتن صحبت میکردن، گفتگو